با سلام و روز و خیر، ساعت 3 بعد از چاشت وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های افتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید بود. از درگیری های اخیر و اقدامات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر خواهید شنید. همچنان میشنوید که برخی از مسئولان حکومتی میگویند که برای هر وزارت دو یا چند گزینه مد نظر گرفته شده. همین موضوع در صدر مطالب امروزی ما قرار دارد، اما پیش از این همه سرویس خبری را به شما داریم. در خبرهای جهان میشنوید که پاکستان میگوید اعدام 500 زندانی که به اتهامات مربوط به تروریسم محکوم شدند در طی 2 تا 3 هفته آینده آغاز میشه. و اما اکنون خبرهای مربوط به افغانستان همکارم سهل لیوال به شما تقدیم میکنه.
ولسی جرگه افغانستان موجودیت اختلافات درونی میان رهبران کشور را دلیل تأخیر در معرفی کابینه جدید میداند و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید جلوه حمله ویروسی که بر صفحات اینترنتی حکومت این کشور صورت گرفته بود گرفته شده است. تفصیل خبرها، ولسی جرگه افغانستان موجودیت اختلافات درونی میان رهبران کشور را دلیل تأخیر در معرفی کابینه جدید می‌داند. عرفان الله عرفان معاون منشی این جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران نسبت به این مسئله ابراز تأسف کرد.
خود منگر عزیز که اختلافات عمیق درونی متاسفانه در بین نظام وجود داره، نه تنها که در بین دو تیم وجود داره بلکه در بین درون تیمی متاسفانه از دید ما اختلافات وجود داره که جای تأسف است بر هر دو رهبر وحدت ملی.
در حالی که نزدیک به 3 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی می‌گذرد، رئیس جمهور این کشور تاکنون موفق به معرفی کابینه نشده است. اما یک مقام ارگ ریاست جمهوری گفته است که برخی از اعضای کلیدی کابینه تا 1 یا 2 روز دیگر معرفی خواهند شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید جلوه حمله ویروسی که بر صفحات اینترنتی حکومت این کشور صورت گرفته بود گرفته شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این حمله ممکن بر اساس اهداف سیاسی انجام شده باشد و ای گفت این کار در 19 دسامبر صورت گرفت و آنان توانستند ظرف 24 ساعت جلوه داخل شدن این ویروس ها را بگیرند. این در حال است که اداره تحقیقاتی تکنولوژی معلوماتی ترید کنکت که مرکز آن در امریکاست گفته بود که در شماری از صفحات رسمی حکومت افغانستان سافت‌ویرهای مخرب راه یافتند و حکومت افغانستان هیچ گونه برنامه انتی ویروس در مقابل آن ندارد. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از حکومت افغانستان میخواهد تا سیاستش را در برابر پاکستان تغییر دهد. سید میثم احسانی سخنگوی این شبکه امروز در نشست خبری در کابل گفت سیاست کنونی افغانستان در برابر پاکستان سبب میشود تا دستاوردهای چندین ساله نیروهای امنیتی افغان نابود شود.
جامعه افغانستان و شخص رئیس جمهور افغانستان بیشتر از فریب پاکستان نخورند و جلو این کودگذاری هایی که به یک نحو خیانت ملی در افغانستان تلقیشان بگیرند.
این خواست در حال مطرح می شود که به تازگی لوی دریسیز اردوی افغانستان گفت روی ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی بعد از بین بردن پناهگاه های مخالفین در دو سوی سرحد با پاکستان توافق کردند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از مقیم نائب بشنوید.
پاکستان میگوید اعدام 500 زندانی که به اتهامات مربوط به تروریسم محکوم شده‌اند در طی 2 تا 3 هفته آینده آغاز می‌شود. وزیر امور داخلی پاکستان این مطلب را ناوقت دیروز اعلان کرد. چوهدری نثار علی خان که در اسلام آباد با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت درخواست این زندانیان برای عفو از سوی رئیس جمهور رد شده است. وزیر امور داخلی پاکستان اضافه کرد که تصمیم در مورد لغو مهلت قانونی درباره مجازات مرگ با قضایای مربوط به تروریسم پیش از حمله 16 دسامبر بر مکتب شهر پشاور اتخاذ شده بود. پاکستان این مهلت قانونی را روی تطبیق مجازات اعدام در سال 2008 میلادی وضع کرده بود، اما گروه‌های حقوق بشر لغو ممنونیت بر این اعدام ها را انتقاد کرده است. یک گروه حقوق بشر مستقر در فرانسه از ترکیه خواسته است که به حقوق بشری عمر علی قوتوف، سیاستمدار مخالف حکومت تاجیکستان و 3 تن از وابستگان وی احترام بگذارد که هفته گذشته در شهر استانبول بازداشت شدند. نادژده اتاوا، مسئول انجمن حقوق بشر آسیای میانه، روز شنبه از ترکیه تقاضا کرد تا تعهدات بین‌المللی خود را در قبال حقوق بشر عملی کند. به این 4 نفر وکلای مدافع تعیین نماید و با آنها اجازه دهد که با نماینده های اداره مهاجرین ملل متحد ملاقات کنند. عمر علی قوتوف که روز جمعه بازداشت شده است گفت از سوی مقامات ترکی با وی رفتار خوب می شود. فعالیت گروه 24 قوتوف بعد از اینکه در 10 ماه اکتبر خواستار اعتراضات در شهر دوشنبه شد، با عنوان یک سازمان تندرو در تاجیکستان منع شده است. قوتوف یک تاجر موفق تاجیکستان می باشد که با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور روابط خانوادگی دارد، اما او از سال 2012 میلادی این کشور را ترک کرده است. مذاکره کننده ارشد فلسطینیان در گفتگوهای صلح امروز با وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. صاحب اوراقات و سرگی لاوروف در مورد چگونگی گفتگوهای صلح و مسوده قطعنامه سازمان ملل متحد بحث کردند که راه را برای ایجاد یک دولت فلسطینی فراهم می کند. این مسوده که هفته گذشته از سوی اردن به نمایندگی از فلسطینیان ارائه شد، برای نتیجه نهایی مذاکرات مهلت 12 ماه را تعیین کرده و پایان سال 2017 میلادی را یک چوکات زمانی برای تکمیل خروج نیروهای اسرائیلی از قلمرو فلسطینیان مشخص ساخته است. اما اسرائیل این مسوده را شدیداً مخالفت کرده و ایالات متحده آمریکا گفته از آن حمایت نخواهد کرد. روسیه از یک دولت فلسطینی پشتیبانی میکند. اما لاوروف روز جمعه گفت مهم این است تا بداند چگونه از این مسوده حمایت کرد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که آماده است تا نقش یک میانجی صادق را در زمینه حل بحران شرق اوکراین ایفا کند. نظربایف همچنان کمک به اوکراین را تعهد کرده است. رئیس جمهور قزاقستان گفت که میتواند نقش یک میانجی صادق را ایفا کند، زیرا قزاقستان از روابط خوب با اوکراین و روسیه برخوردار است. روسیه متهم است که با ارسال اسلحه و عساکر به شرق اوکراین به ناامنی‌ها در منطقه دامن می‌زند، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. نظربایف این مطلب را به روز یک شنبه در آستانه بازدید از اوکراین بیان کرد. قرار است که نظربایف برای گفتگو با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز به کیف برود. و وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید پیکینگ آماده است تا به روسیه در مورد حل مشکلات اقتصادی کمک نماید. ارزش روبل روسیه در برابر دلار در سال جاری حدود 45% کاهش یافته و ارزش روبل اوایل هفته گذشته بیشتر سقوط کرد. وزیر خارجه چین گفت در صورتی که جانب روسیه نیاز داشته باشد، ما با استفاده از ظرفیت های خود کمک لازم خواهیم کرد. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدید. 38 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی. از درگیری ها و اقدامات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام ولایت کنر خواهید شنید. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان از آغاز یک عملیات گسترده بر ضد مخالفین مسلح در ولسوالی دانگام خبر میدن. آیا در عمله بر ولسوالی دانگام کیا دست دارند؟
امرای مخالفین عربا، چیچینیا، یغوریا و خارجیه وجود دارند.
یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان بود. برخی از مسئولین حکومتی میگویند برای هر وزارت 2 یا چند گزینه مد نظر گرفته شده. از اقدامات مسئولین امنیتی ولایت سرپل در مورد 12 زن و 4 مرد ازبکستانی که مخالفین مسلح را در ساخت ماین ها کمک میکنند نیز خواهید شنید.
عملیات خان از انجام دادیم. 2 مرتبه خرقه پیر تلاشی کردیم، مکمل گرفتیم از طالبات از دفاع کردیم.
در نیمه دوم بحث را در مورد تعیین کابینه جدید فراموش نکنید. چرا با گذشت بیش از 2 ماه حکومت وحدت ملی نتانسته کابینه را تا هنوز معرفی کنه؟
دلایلش تنظیم و مسائل قومی گپات هنوز هم از بین نرفته. وعده‌ای که هر دو کاندید با هم گروپای خود داده بودند فکر میکنم که دلیل عمده و اساسی همین باشه. که
از شما دعوت میکنم که تا با آخر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده رادیو آزادی استید، فرشتنگاه است ما همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک به شما سلام عرض میکنه. قسمه که در آغاز گفتیم از درگیری ها و اقدامات نیروهای امنیتی در ولسوالی دانگام ولایت کنر خواهید شنید. رولا انوری خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون در محل روی خط با خود داریم. انوری صاحب، آیا درگیری هنوز هم در ولسوالی دانگام ولایت کنر ادامه دارد؟
بله، ما که از منطقه عالی معلومات گرفتیم تا این ساعت بین قوای امنیتی افغان و طالبای مسلح درگیری جریان دارد. شجاع الملک جلال علی کنر برادی آزادی گفت که در جنگ امروزی 13 طالب کشته و 16 دیگر مجروح کردند. وی هم افزاید که قوای امنیتی به ساحات اسره داره و خروپت رسیده و با پیشرفت خود ادامه می دهند. وی می گوید که آله هم جنگ جریان داره، ولی زبیولا مجاهد که سخنگوی طالبا است دعوه می کنه که در ساحه خروپت یک پوسته امنیتی گرفته و 2 نفر عسکر دولتی کشته و 9 نفر دیگر زخمی کردند. و وی دعوه می کنه که زیاد تعداد اسلحه و مهمات جنگی به دست آوردند.
خب انوری صاحبی، درگیری به مردم محل چی مشکلات را به وجود آورده؟ از مردم محل به شنوندگان بگو.
ما که از مردم محل پرسان کردیم و همراه اونا گفت زدیم، اونا میگه که درگیری در ولسوالی دانگام مشکلات زیاد به مردم وارد کرده و نمیتانه مردم که رفت آمد کنه. در ساحاتی که جنگ جریان داره، علی مثلا در سورکمارو، در خرو پټه یا در دیگه جای، مردم نمیتونه که از خانه های خود بیرون شوه و مشکلات زیاد، مثلا زخمی ها هستن، روی آنها سرک و را بند است، نمیتونه که زخمی های خود انتقال کنه به
تشکر
ببخشید. و مواد غذایی هم در اونجا کم است، کمبود شده و مشکلات زیاد هستند. مردم منطقه همراه زیاد مشکلات زیاد روبرو هستند.
تشکر رولا انوری، خبرنگار رادیو آزادی بود که از محل در مورد درگیری ها و اقدامات نیروهای امنیتی در ولسوالی دانگام ولایت کنر خبر میداد. ایدئال از شنوندای عزیز که وزارت دفاع افغانستان از آغاز یک عملیات گسترده بر ضد مخالفین مسلح در ولسوالی دانگام ولایت کنر خبر داده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید این عملیات ناوقت شب گذشته آغاز شده. به گفته وی تاکنون در این عملیات چندین پست مخالفین مسلح از بین رفته و تلفات نیز به آنان وارد شده. فشرده مصاحبه جمشید حبیب‌زاده با معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ارتباط با هم میشنویم.
عملیات چند روز اونجا ادامه داشت، مگر دین شاو تعرض مطلق 2.5 بجه شاو تعرض مکمل از طرف بسرپرستی قماندان 201 سلاب آغاز شده و فعلا هم جریان داره.
چه تعداد از مخالفین هدف قرار گرفتند در این عملیات؟
21 نفر کشته شدند، 33 نفر زخمی است. اول
مخالفین مجموعا چه تعداد هستند و مربوط به کدام کشورها میشن؟
امرای مخالفین عربا، چچنیا، یغوریا و خارجی وجود دارند. حمایه بیرونی همراهشان است، تعدادشان زیاد است.
در حملات هواییتان آیا حمایت نیروهای بین المللی را هم دارین؟
اگر ضرورت شود تبال تقاضا نشده.
چی وقت فکر میکنین که امی منطقه به طور کلی تصفیه خواهد شد؟
جنگ است، برای شما معلوم است جنگ. ای را ما اوتومات گفته نمیتونیم که نمی دقیقه شروع کردیم و دشمن از بین میره و یک ساعت بعد جنگ خاتمه پیدا میکنن. در دهی قسمت جنگ است و قوتای ما اونا در جنگ است، کوشش میکنه هر چی زودتر منطقه پاک شوه از مخالفین.
خب دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در رابطه به آغاز یک عملیات گسترده بر ضد مخالفین مسلح در ولسوالی دانگام ولایت کنر به رادیو آزادی میگفت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی ولایت سرپل میگویند تا حالا نتوانستند هیچ فرد را در رابطه به ساخت ماین‌های مغناطیسی در مربوطات ولسوالی کوهستانات این ولایت شناسایی و بازداشت کنند. اخیراً سرپرست ولایت سرپل خبر داد که 12 زن و 4 مرد ازبکستانی از یک ماه به ایستو در ولسوالی کوهستانات این ولایت مخالفین مسلح را در ساخت ماین‌ها کمک می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید عبیب زاده.
مسئولان امنیتی ولایت سرپل تاکید دارند که به تلاش‌هایشان جهت شناسایی و بازداشت زنان و مردان ازبکستانی که به مخالفین مسلح مهارت‌های ساخت ماین‌های مغناطیسی را آموزش می‌دهند ادامه خواهند داد. سرپرست این ولایت خبر داده که 12 زن و 4 مرد ازبکستانی از یک ماه به این سو در ولسوالی کوهستانات مخالفین مسلح را در ساخت ماین‌ها کمک می‌کنند. در این حال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای شناسایی و بازداشت عاملین این کار دو بار عملیات را در منطقه را اندازی کردند، اما تا حالا هیچ گونه شواهد در ارتباط با آن به دستشان نیامده است.
عملیات ما را انجام دادیم. دو مرتبه فرقه جور تلاشی کردیم، مکمل گرفتیم از طالبات از جزیر پا کردیم، ولی نه او مردم هم برای ما نگفت که ما مردم خارجی، خود مردم محل نگفت که ما خارجی، مردم خارجی یدیدیم و همچنان خود ما هم در اساس ما قرار نگرفتن که ما بفهمید که جایی بوده.
در هفته جاری مقامات محلی ولایت سرپل بارها گفتند که از یک ماه به این سو ده‌ها تن از زنان و مردان ازبکستانی در ولسوالی کوهستانات این ولایت به مخالفین مسلح مهارت‌های ساخت ماین‌های مغناطیسی را آموزش می‌دهند. عبدالجبار حقبین سرپرست این ولایت نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که همین افراد شماره از زنان را در مناطق دوردست ولسوالی کوهستانات مهارت ساخت ماین‌های مغناطیسی را آموزش می‌دهند. آقای حقبین همچنان گفت که احتمالاً این زنان و مردان ازبکستانی هنگام عملیات نیروهای افغان به مناطق دیگر پناه برده باشند. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که مخالفین مسلح میخواهند با انجام همچون اقدامات امنیت شمال افغانستان را برهم بزنند و فعالیت‌های خود را به کشورهای آسیای میانه گسترش دهند. عبدالهادی خالد یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان باید با جدیت جلو همچون اقدامات مخالفین مسلح را بگیرد.
خطرناک است و امنیت ملی ارگانهای کشفی ما و امنیتی ما باید خیلی توجه کنه و بالاخره راه حل باید پیدا کنه و نگذاره که تروریسم جهانی سرزمینشان، جامعهشان امنیتش برهم بزنه و سرزمینشان منیسی تختیش خیز به کشورهای آسیای میانه و همسایه ما که از ما توقعات بلند دارن، نباید بگذاره که تروریسم موفق شد.
آقای خالد همچنان گفت که اگر حکومت به این مسئله به طور جدی توجه نکند، در آینده روابط کشورهای آسیای میانه با افغانستان خراب خواهد شد. فعالیت‌های تروریستی و تخریبی مخالفین مسلح در یک سال اخیر در ولایات شمالی افغانستان به خصوص سرپل، بدخشان، قندوز و فاریاب افزایش یافته است. برخی از مسئولان محلی گفتند که در اکثر فعالیت‌های تخریبی در ولایات شمالی افغانستان در کنار زورمندان داخلی، جنگجویان پاکستانی، عربی، چچنی و ازبکستانی نیز دست دارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از مسئولان حکومتی میگویند برای هر وزارت دو یا چند گزینه مد نظر گرفته شده که یکی از آنها بر اساس معیار شایستگی به عنوان نامزد وزیر معرفی خواهد شد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز هم در کمیته های تشکیل کابینه کار روی معرفی افراد مسلکی جریان دارد. در این میان شمار از اعضای ولسی جرگه میگوید اگر نامزد وزیران بدون در نظر داشت معیارهای یاد شده رأی اعتماد بگیرند، ولسی جرگه حیثیتش را در برابر مردم از دست خواهد داد. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر از کابل.
پس از نشر یک سلسله لیست ها در برخی رسانه ها در رابطه به نام های برخی نامزد وزیرها و بلند شدن سر و صداها روی عدم در نظر گرفتن معیار مسلکی بودن و تجربه در آن، مسئولان در حکومت میگویند که برای هر وزارت نه تنها یک گزینه بلکه چندین گزینه در نظر است. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت میگوید که کار بالای تشکیل کابینه تقریبا نهایی شده و نامزد وزیران پست های امنیتی و اقتصادی در روزهای نزدیک اعلام میشوند.
چیزایی که از مطبوعات میشنوین یا میبینین فاینال نیست. اولا سرش کار داریم، به هر وزارت، به هر اداره یک گزینه نیست، چندین گزینه به هر وزارت داریم. هر وقتی که از بین نظامی گزینه یک انتخاب شد، باز بخیر به شما اعلام میشه و کسایی میباشن که واقعا بتونن کار کنن.
آقای فیصل، لیست هایی که به تازگی در مورد نام های اعضای کابینه از سوی برخی رسانه ها به نشر رسیدن نهایی نمیتواند. بر بنیاد این گزارش ها، فضل احمد منوی به عنوان وزیر داخله، رحمت الله نبیل به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی، شیر محمد کریمی به عنوان وزیر دفاع، صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر خارجه، جیلانی پوپل به عنوان وزیر مالیه، سعادت نادری به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، سردار احمد رحیمی به صفت وزیر تجارت و صنایع و فیض الله زکی به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ معرفی خواهند شد. اما یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که نخواست از وی نام برده شود، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی نام فضل احمد منوی را که در فهرست بالا جا دارد به عنوان نامزد وزیر داخله تایید کرده است. در این میان اعضای ولسی جرگه میگویند اگر نامزد وزیران بدون نظر داشت معیار مسلکی بودند، شایستگی و نداشتن برنامه رأی اعتماد بگیرند، ولسی جرگه حیثیتش در برابر مردم را از دست خواهد داد. نادرخان کتوازی یکی عضو ولسی جرگه: اگر ولسی جرگه به چنین افراد رأی اعتماد بدهد، به نظر من ولسی جرگه حیثیتی که اکنون دارد آن را هم در میان مردم از دست می‌دهد و بالای وکلا هم دیگر کسی باور نخواهد کرد. اکنون برای وکلا یک موقع خوب است که کابینه را فلتر کنند و کسانی که توانایی و تخصص در همان وزارت مربوط را دارند با آنها رأی دهند. عدم معرفی به وقت کابینه جدید انتقادهای وسیع را در میان ولسی جرگه، آگاهان سیاسی و مردم در پی داشته است. آنان میگویند که هنوز هم اختلافهای عمیق میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد معرفی افراد برای کابینه موجود است. اما حالا باید انتظار کشید که حکومت طوری که گفته است در ظرف یک یا دو روز آینده قادر به اعلام اعضای کابینه جدید خواهد شد یا نه. فریبا وایدی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم فریبا وایدی شنیدید که برخی از مسئولان حکومتی میگویند برای هر وزارت دو یا چند گزینه مد نظر گرفته شده که یکی از آنها بر اساس معیار شایستگی به عنوان نامزد وزیر معرفی خواهند شد. همچنان در این مورد رادیو آزادی بحث را به شما تهیه کرده که در نیمه دوم او را فراموش نکنین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر تا این لحظه همراهیتان. به نشر گزارش ها ادامه می دهیم. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از حکومت افغانستان می خواهد تا سیاستش را در برابر پاکستان تغییر دهد. شمار از اعضای نهاد مدنی روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که سیاست حکومت های افغانستان در 13 سال گذشته در برابر پاکستان سبب متضرر شدن منافع مردم این کشور شده. آرزو قیاسی در باره گزارش میدهد.
مسئولان شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر هشدار میدهند که موضع و برخورد حکومت افغانستان در برابر پاکستان سبب خواهد شد که این کشور به صلح دست نیابد. شماری از اعضای این شبکه روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفتند اگر سیاست رهبران افغانستان در قبال پاکستان به همین گونه ادامه یابد، دستاورد چندین ساله نیروهای امنیتی افغان نابود خواهد شد. سید میسن احسانی، سخنگوی این نهاد مدنی، گفت که رئیس جمهور افغانستان باید از سیاست تضرع دست بردارد و بیشتر از این فریب پاکستان را نخورد.
هم تأکید مایی است که جانب افغانستان و شخصیت جمهوری افغانستان بیشتر از فریب پاکستان نخورند و دیگر جلوی این همه خودگذری های بیمایه و خودگذری هایی که به یک نحو خیانت ملی در افغانستان تلقی می شود بگیرند و با موافقت های اینها جلوی انسان کشی در ولایت کنر و سایر ولایت افغانستان گرفته شود.
اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر همچنان از حکومت افغانستان میخواهند تا سیاستش را در برابر پاکستان تغییر دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رئیس جمهور اشرف غنی چندی قبل به پاکستان رفت و با مقامهای آن کشور در خصوص تقویت روابط دو کشور گفتگو کرد. با آنکه کارشناسان و برخی از مقامات دولتی افغانستان همواره به همکاری صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم و مذاکرات صلح با مخالفین مسلح به دیده شک نگریستند، اما به تازگی پاکستان اطمینان داده که در مبارزه بر ضد تروریسم با حکومت افغانستان هماهنگ پیش خواهد رفت. در همین حال اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر از حکومت افغانستان خواستند تا اشخاصی را که در داخل حکومت با مخالفین مسلح همکاری می کنند شناسایی و مجازات کند. احسان الله حکمت یک عضو دیگری این شبکه در مورد چنین گفت:
از حکومت افغانستان می خواهیم که ستون پنجم دشمن را با مردم مشخص کند. اینها اشخاصند که در مدرهای شیش اسیا انتحاری را انتقال می دهند، در بغلان مخالفین مسلح را می برند، در کندوز که با پاکستان سرحد مشترک ندارد، پس مخالفین مسلح در آنجا چطور می رسند؟ با فعالیتشان ادامه می دهند. در این خصوص اینها باید موقف خود را مشخص کنند. ستون پنجم دشمن باید در میان دولت از بین برده شود.
قبل از این نیز یک تعداد از مقامات حکومتی گفتند که برخی از افراد در داخل نظام به مخالفین مسلح زمینه انجام حملات انفجاری و انتحاری را فراهم می سازد. اینکه اقدام حکومت افغانستان در آینده در خصوص سیاستش در برابر پاکستان و برخورد با حامیان مخالفین مسلح در داخل نظام چی خواهد بود با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
احمد الله از جلال آباد به رادیو آزادی پیام داده و نوشته: مردم افغانستان با وجود تهدیدهای بیشمار در انتخابات سهم گرفتند و رأی دادند. رئیس جمهور و رئیس اجرایه به خاطر زحمات مردم افراد شایسته را باید در کابینه جای بدهند، نه از روی قومیت و نفوذ آنها. شکیب بیبی از کابل پیام داده و نوشته که روزانه برای رفتن به وظیفه‌اش مسافه 15 دقیقه را در یک ساعت طی می‌کند و از راننده‌ها خواسته تا با مراعات قوانین ترافیکی باعث بندش سرک‌ها نشوند. شما هم می‌توانید به شماره 818 از طریق شبکه افغان بی سیم به رادیو آزادی پیام بفرستید. شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر میکنم از همراهیتان تا این لحظه.
افغانستان در 10 سال آینده به مرکز ترانزیت منطقه مبدل میگردد. یما شمس رئیس اداره خط آهن افغانستان برادی آزادی گفت که در صورت امکانات مالی خط افغانستان بر اساس یک پلان انکشافی در 10 سال آینده تکمیل میگردد. آقای شمس افزود که با عملی شدن این پلان خط آهن 5800 کیلومتر افغانستان را با آسیای جنوبی و مرکزی و همچنان اروپا وصل میسازد. اما بالای پلان کار میکنند که از طریق یک راه مستقیم ترانزیتی افغانستان را با چین وصل کند و مسئولین اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگویند که به زودی پلان های جدید را به خاطر تقویت صنایع در کشور برای حکومت ارائه میکنند. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت که طرح‌ها و پلان‌های جدید را جهت تقویت صنایع داخلی روی دست گرفتند و به زودی در این مورد با رئیس جمهور نیز دیدار خواهند داشت. آقای کمینزاده میگوید با وجود آمدن حکومت جدید زمینه‌های خوبی برای صنعتکاران مساعد شده است و جهت فعال ساختن فابریکاها زمین نیز به سرمایه‌گذاران توزیع شده است. با این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 10 پول، 1 یورو 71 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 575 افغانی.
شنوندای عزیز، رادیو آزادی بحث را در مورد تعیین کابینه جدید تهیه کرده. در این بحث در مورد این که معیار مسلکی بودن و تجربه در خصوص انتخاب اعضای کابینه تا چی اندازه با اهمیت است ایره میشنوین. در نیمه دوم فراموش نکنین در این بحث با سایره شریف نماینده مردم در ولسی جرگه و یونس فکور آگاه امور سیاسی صحبت صورت گرفته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 3:30 به وقت کابل شد. همکارم مقیم نایب با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوست.
ولسی جرگه افغانستان موجودیت اختلافات درونی میان رهبران کشور را سبب تأخیر در معرفی کابینه جدید می داند. معاون منشی این جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران نسبت به این مسئله ابراز تأسف کرد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید حمله ویروسی که بر صفحات اینترنتی حکومت این کشور صورت گرفته بود دفع گردیده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با وزیر دفاع ایتالیا روی همکاری‌های درازمدت میان دو کشور بحث کرده است. در این دیدار که امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته، روی اراده قوی حکومت افغانستان در برابر مبارزه با تروریسم نیز صحبت شده است. پاکستان میگوید اعدام 500 زندانی که به اتهامات مربوط به تروریسم محکوم شده‌اند در طی 2 تا 3 هفته آینده آغاز می‌شود. مذاکره کننده ارشد فلسطینیان در گفتگوهای صلح با اسرائیل امروز با وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد.
و حالا در مورد این که معیار مسلکی بودن و تجربه در خصوص انتخاب اعضای کابینه تا چی اندازه با اهمیت است در بحثی که رادیو آزادی تهیه کرده میشنوید. همکار ما فریبا وایدی در کابل با سایره شریف نماینده مردم در ولسی جرگه و یونس فکور آگاه امور سیاسی این بحث را انجام داده است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. حکومت افغانستان اعلام کرده است که در ظرف 1 تا 2 روز دیگر بخشای کلیدی کابینه معرفی خواهد شد و از سوی هم فهرست از سوی برخی رسانه‌ها به نشر رسیده که یک تعداد چهره‌ها به عنوان نامزد وزیران برگزیده شدند. گفته می شود که در این فهرست چهره‌هایی به نظر می رسند که به اساس معیار مسلکی بودن برگزیده نشدند. همین موضوع را امروز با مهمانان ما هر یک سایره شریف نماینده مردم در ولسی جرگه و یونس فکور آگاه مسائل سیاسی به بس می گیریم. ابتدا بس را با پرسش از خانم سایره آغاز می کنیم. خانم سایره، رئیس جمهور غنی همواره تاکید کرده که در کابینه جدید افراد به اساس معیار تجربه و مسلکی بودن برگزیده خواهد شد. دیدگاه شما چی است؟ ای گفت تا چی حد میتواند جنبه عملی پیدا کنم؟
تشکر از همه. پیش از همه سلام با شما همکارای تکنیکی و شنونده های عزیز رادیوی شما. با جواب سوال شما باید بگویم که اگرچه دکتر سیب اشرف غنی شاید در اوایل و تا حال امنیت پاکی داشته باشم، اگر متاسفانه شرایط طوری او را قید ساخته که ما فکر میکنم که نتوانه امو نیت که داره عملا پیاده بسازه و ای که تا دریان تا 2 ماه نتونستن که کابینه را حداقل به معرفی بگیرن. دلایلش به نظر ما 3 دلیل عمده داره که یکی شاید امو طوری که خودشان ادعا میکنن که کابینه مسلکی و کابینه تخصصی و کابینه در مجموع کابینه خوب، و دیگه ای که یک دلیل دیگه که شاید امی باشه که چون تنظیم و مسائل قومی گپات هنوز هم از بین نرفته، قسمی که ما و شما شاهد بودیم که انتخابات با می روحیه برگزار شد و وعده‌ای که هر دو کاندید به هم گروپای خود داده بودن، فکر میکنم که دلیل عمده و اساسی امی باشه که مسائل تنظیمی، مسائل قومی و مسائل که وعده های خود به جای بکنن هر دو کاندید مانع بزرگ فکر میکنم امی باشه.
بله تشکر خانم شریف. به شما پس برمیگردیم. آقای فکور، در فهرست غیر رسمی که به تازگی از سوی برخی رسانه ها به نشر رسیده شمار از چهره های نام زدند که در انتخابشان میار مسلکی بودن و تجربه در نظر گرفته نشده. به طور مثال از فضل احمد معنوی به عنوان نامزد وزیر داخلی افغانستان نام برده شده. به نظر شما در انتخاب آقای معنوی میار مسلکی بودن در نظر گرفته شده؟
اصلا حکومت داری میگه پروسه تقرر رو برطرفی است تا ما شخص را پیدا کنیم که بفهمیم که با این پست مناسب نیست. این یک قول بسیار قوی یک عالم است تا شخص را پیدا کنیم که در این پست مناسب نیست. اصلا رهبرای حکومتی که تا بال تشکیل نشده و اینه همی که شما میگیم نو نفرش نو معرفی میکنه که حالا نو میخواین تشکیل کنن، در تیم ملی خودشان به خود جنجال ایجاد کردن. وی که بحث شخصی و فردی ساختن، فردی و شخصی است که ما اشخاص مناسب و مسلکی و دانا و عاقل را مقرر میکنیم در پستهای دولتی. دانا و عاقل وزیر نمیشه، دانا و عاقل مسلک خود میچلانن، نان با مردم پیدا میکنه، از خود کار پیدا میکنه. ما جناب رفغانی که خیلی علاقه دارم برایش، شاید دکتر معنوی صاحب برای دکتر صاحب عبدالله یک شخص مناسب باشه، ما دو ترغیب ندارم. اما ما میبینیم که این شخصیت یک دفعه رئیس کمیسیون انتخابات هم بود و انتخابات سال گذشته، چند سال گذشته ولسی جرگران شما در مطبوعات راپورایش میبینین که خوبتر از این انتخابات که امروز متهم از کمیسیون انتخابات نبود. برای ما مهم این است که تو بیایی وزیر داخل شوی. برای ما مهم این است که ترافیک شهر کابل بیداد میگه، امنیت خراب است، پول نداری، بودجه از دیگه دنیا میگیری، طالب جنگ میکنه، قاچاق برای اینجا وجود داره، چی پروگرام داری که ایره حل کنی؟ میتونی در 5 سال آینده ایره حل کنی؟ مهم ایست که دکتر صاحب اشرف غنی بفرمایه مردم افغانستان به عقل ما را فکر نکنه، اول به جای از یک سری پرسونل و شخص گپ میزنن، پروگرام 5 ساله خدایی حکومت وحدت ملی باید اعلان کنه.
آقای فکور، مشخصا هدف ما از این پرسش ایست که آیا واقعا به اساس این فهرست هایی که به نشر رسیده معیار مسلکی بودن و تجربه مد نظر گرفته شده، چون مثال زنده از این آقای معنوی هستند، چون اینا چطور میتونن یک فرد که مثال لسانس در شرعیات دارن چطور میتونن در بخش امنیتی در سکتور امنیتی کار کنن؟
ما میگه سوالتان قطعا تر جواب نمیتون. ما برایتان میگم در جرمنی یک زن وزیر دفاع است، یک زن صدر اعظم است، میبینین؟ و او زن تحصیلات نظامی و عسکری نداره. گپ در ایجنه، گپ در ای است که هر آدم مسلکی را از ماتاب پایین کنین تا که نفهمه که چی میکنم و امکاناتیم چی است، او ناکام است. خود دکتر صاحب اشرف غنی نه را میگم، بسیار 3-4 دیپلم داره. دکتر صاحب اشرف غنی تا پروگرامت معلوم نباشه مطابق امکانات دولت افغانستان که عاید چطور بلند میبری، فساد رفیقت رئیس شورای اجرایی همکاری میکنه نمیکنه، دوستون کتت میکنه، تو پروفسور نه که دبل نابغه باشی، پرابلم حل کرده نمیتونه.
آقای فکر، گفتای شما بجاست که باید اینا پیش ازی برنامه های خود داشته باشن، اما در پلویزی مسلکی بودن مهم است. وقتی که یک فرد اگر در یک رشته مسلکی نباشه، حرفه‌ای نباشه، چگونه پس برنامه خود میسازه؟
پستای وزارت سیاسی است، پستای وزارت پشت مسلک نمیگرده، پشت آدم اداره چی؟ آدمی که تعهد داشته باشه به اجرای پروگرام رئیس جمهور خود، پروگرام داشته باشه، آدمی که اداره میتونه، منیجمنت میتونه. کار وزیر تنظیم ادارات که زیر چیش است، مسلکی ها، رئیس هایش است، معینایش است. ما ایجا مهم نیست که علی باید پلیس ایجا در وزارت داخله پیش از این کلشان پلیس بود غیر اعتمال چی کردن؟
خانم شریف، دیدگاه شما در مورد انتخاب با آقای معنوی چی است؟ آیا به جای است؟ آیا بحث مسلکی بودن در نظر گرفته شده؟ البته تنها هدف ما اینجا آقای معنوی نیست، برخی از نامزد وزیرای دیگه هم هستند. دیدگاه شما در مورد چی است؟
موقعیت فعلی افغانستان ایجاب میکنه که باید شخص مسلکی باشه. روحیه و روانشناسی مردم افغانستان فعلا در شرایط فعلی ایجاب میکنه که باید مسلکی باشه. منوی صاحب شاید صفات را که اشاره کرد، فکر صاحب که اداره چی خوب باشه، منیجمنت خوب داشته باشه، جدی باشه، در پالی ازو مسلکی بودن در شرایط فعلی، تکرار میگم که از نگاه روحیه و روانشناسی که فعلا مردم انتظارش دارن مسلکی بودن فکر میکنم ضرور باشه، و اینکه طابق مسلک خود مثلا چگونه در شرایط حاد فعلی از نگاه نظامی مثلا چقدر فهمیده باشه فکر میکنم ضرور باشه، و در پالی از تعهد صداقت منوی صاحب تا به حال مسئله بسیار کوچک که ما یادآوری میشم که اراده موتری که خودشان انتقال میتن مربوط به دولت است، تاال او را تسلیم نکردن وقتی که در خردترین کار متعهد و صادق نباشه. فکر میکنم که در کارهای بعدی عمو ذهنیت تنظیمیشم شفافیت نیافته. برای فعلا در شرایط فعلی ما برای وزارتخانه کلیدی کسایی را کار داریم که مفکوری ملی داشته باشن، مسلکی باشن، تخصصی باشن. گپ بیشتر فکر صاحب که خانم ها هستن در کشورهای دیگه که زن هستن و غیر مسلکی هستن، مگر ما افغانستان در شرایط فعلی با او کشورها مقایسه کردن نمیتونه.
بله، به نظر شما پس یعنی انتخابایی که فعلا در نظر است اینا انتخابای مناسب نیستن؟
از تا جایی که ما از مطبوعات و از مطبوعات اجتماعی میگن فیسبوک و ایمیل و ایگاپا و در بین مردم هستم شنیدیم، فقط اینا میگپا شنیدیم که ملا را به وزارت داخله چی. اینا می فکر میکنم کلانترین مفهوم از زبان مردم داشته باشه. ما باید ولو که هر قدر گپ یعنی منطقی هم نباشه، مگر از وقتی که از دان ملت میشنویم باید دور ترجیح بدیم و سرش ماکس کنیم سر از موضوع.
بله، تشکر شما. آقای فکور، آیا دید شما در تشکیل کابینه جدید از مصلحت ها کار گرفته نشده؟ چون به نحوی که از این فهرست ها به نظر می رسه نو مصلحت معلوم می شد.
ما به این باور دارم که حکومت وحدت ملی با اساس یک مصلحت و تفاهم سیاسی به وجود آمد. وقتی که تور بوده آدم گفته نمی تانه. در افغانستان در قانون اساسی شرایط برای انتخاب رئیس جمهور و وکلا و وزیرا درج است. ما میگم اون شرایط را داشته باشن. در ایران ملایا حکومت میکنه 18 سال، حال نزدیک است به میتومی جور ایمانه زیر نداره که بلا نمیتانه حکومت کنه، ملا حکومت میکنه. وقتی که ما اگر بگویم مانوی آدم مسلکی نیست، من بسیار گپای دارم سر منی. این مانای از ایره داره که
آقای فکر اینجا تنها آقای منوی هدف مانه است، اقتدار دیگر هم هستن.
شما را گرفتید. ما را کسی دیگه خوش نداره، او دیگه را کسی دیگه خوش نداره. ما قاضی است، ما افغان قضاوت میکنیم این آدم خوب است و خراب است. بنان افغانستان کسی پیدا نمیشه که حکومت داری کنه. نه، ما میگم پروگرام باشه، پروگرام مطابق شرایط وطنت. آدمای افغانستان هر کسی را بیار امتحانش کو، وقتی که شرایط مطابق قانون اساسی پورا باشه، سنش پورا باشه، جنایتکار نباشه، محکمه فیصله نکده، بیار وظیفه بده. اما او وقتی کامیاب میشه که تو پروگرام داشته باشی. پروگرامت معلوم نیست دکتر بشیر افغانی و عبدالله، شما سر اشخاص باس میکنین.
بازم به خانم شریف میگردیم. خانم شریف، اگر در کابینه جدید معیارهایی که قبلا از سوی جمهور گفته شده بود در نظر گرفته نشوه، زمان که آنها به ولسی جرگه معرفی میشن، موقف این جرگه در برابر آنها چی خواهد بود؟
ما به نمایندگی ولسی جرگه گفت زده نمیتونم، به خاطر که شما خود میفهمین که
با عنوان عضو ولسی جرگه
هر کس مسئولیت فردی خود داره. من خودم به مردم خود وعده میتونم که ولو که از جمله می کاندیدا که هستم، اگر برادر من باشه که به مردم وفادار نباشه، متحد نباشه، نتونه به مردم کار کنه و خلاف منافع ملی، خلاف مسئله ملی معرفی شده باشه، غیر مسلکی باشه، غیر تخصصی باشه و غیر تمام مسائلی که هم فکر سایبر شون شرک آدم در قوانین در جس باشه، ما بر شخصا علنی در مطبوعات خود گفتم که بر شرعی نمیتونم.
تشکر. آقای فکور، اگر در برخی وزارت‌های کلیدی اشخاص غیر مسلکی و بدون برنامه به کار گماشته شوند، چی پیامد در آینده خواهد داشت؟
ما به این باور دارم بدتر از نظام کرزی میشیم، سقوط میکنیم، دست گدایی دراز است، همیشه عاید خود بلند برده نمیتونیم، از امکانات وطن خود از ظرفیت ها استفاده کرده نمیتونیم، در خیشخوری و باورهای سیاسی غرق میشیم و این خطرش وجود داره. ما که همی خود دور میکنم از بحثای شخصی و زلال کریمی سبب، ما احترام دارم دوست ما است، امیال لیدرست است که خبرش هست که ممکن وزیر دفاع شد. خالی اگه ما میگیم که یه اردو کامیاب است، اردوی ملی است، خویی خسام داشته ای ده سال، ده سالایی که، اما خو مسئله که جد تنها رول نداره.
آقای فکور، پس شما مشخصاً پیشنهاد و تاکید شما در خصوص انتخاب افراد مسلکی و با برنامه در کابینه جدید چی است؟
ما پیشنهادی ما یه است که هر افغان که اعتماد کنین و شرایطی که در قانون اساسی وجود داره برای پست‌های رهبری سیاسی داشته باشه میتونه کار کنه، در صورتی که پروگرام داشته باشه. من میگم که پیشنهاد ما برای دکتر صاحب اشرف غنی، توقع مردم رو بلند نبرین، شما از آسمان آدمای مسلکی رو پایین کده نمیتونین. آخر ببینین امی آدم ما نویست و اتمر است و فکر است و امیار میارین، بنان توقع را شما غلط میکنین. بله شما اردویتان دکتر صاحب عبدالله و اشرف غنی بشینن یک پروگرام پنج ورقی را بسازن که ما پنج سال آینده موافقه کردیم امی کار میکنم.
خانم شریف، پیشنهاد و تاکید شما در رابطه به انتخاب افراد مسلکی صادق و با برنامه در کابینه جدید چی است؟
ما بسیار متاثر میشم که همیشه نمای امی چند نفر محدود در طول 13 سال میشنوم. یعنی کسایی که هستن در لیست متاسفانه، کسایی هستن که در 13 سال از روز اول تا به حال هستن. متاثر آدم به این میشه که در افغانستان دیگه هیچ کلا و سر نیست که بتونه اقلا از ریاست گرفته تا وزارت هستن. حتی در زنا کسایی هستن که از امی اشخاص افرادی که در لیست هستن در طول 13 سال، زنایی داره که سه برابر چهار برابر از این مردم میتونستن که در طول 13 سال کار کنن. خب پس نمی گپی که در اول ما گفتم که مسئله تنظیمی قومی و مسئله که تو برم کمپاین کردی، تو برم پیسه مصرف کردی، این نمی مسئله است. یعنی در افغانستان چیزی نیست که در هر قریه، در هر ولسوالی، در هر ولایت ما چی داریم؟ کادر داریم، کادرای داریم که بسیار متخصص، مسلکی، متعهد به وطن، به مردم، به همه کس. مگر متاسفانه که یا پیسه ندارن، متاسفانه که یا کمپاین نکردن، یا متاسفانه در پشت سرش کدام رهبر تنظیمی وجود نداره، متاسفانه که یا کسی را نمیشناسه.
این بود بس امروز ما در رابطه به انتخاب اعضای کابینه بر اساس معیار مسلکی بودن و تجربه. با تشکر از مهمانان ما، هر یک سایره شریف نماینده مردم در ولسی جرگه و یونس فکور آگاه سیاسی.
غوریان از یک پروژه 100 میلیون دلاری سرکسازی که قرار بود غور و هرات را با هم وصل میکرد به بهره شدند. مصطفی صدیقی و عبدالقادر غفوری در گزارش تحقیقی مفصل موضوع را از نزدیک دنبال کردند.
اختلاف میان شماره از نمایندگان نیرومند غور بر سر ایجاد یک شاهراه کلیدی، مردم این ولایت دورافتاده غرب افغانستان را از یک پروژه عمده بازسازی بی‌بهره ساخته است. حکومت ژاپن تقریبا 2 سال پیش وعده کرده بود که شاهراه را به طول 185 کیلومتر و با هزینه حدود 100 میلیون دلار خواهد ساخت. این شاهراه مسیر اصلی برای رشد اقتصادی غور از طریق وصل کردن آن با هرات، همسایه روبر رونق و بیشتر بازسازی شدهش دانسته شده است. اما این پروژه که باید فیروزکو یا چخچران مرکز غور را با ولسوالی چشت هرات وصل میکرد، در همان گامهای اولیش از حرکت باز ماند. وزیر سابق واحد عامه افغانستان که این پروژه را یکی از اولویت‌های کلیدی حکومت می‌داند، می‌گوید که او حتی با التماس از نمایندگان غور در پارلمان افغانستان خواسته بود که این پروژه ملی را با مشکل روبرو نسازند، اما آنان به توافق نرسیدند. نجیب الله اوژن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی میگوید
مقصر همی وکیل هایستم که بین خود سازش نکردن. اینا اگر وجدانم بیان قضاوت بکنم که من اینا را خواستم، حتی گفتم به صفت یک افغان حتی براتم عذر میکنم که این پروژه ملی را خراب نکنین. اینا در اوجش جواب ندادن، نکردن این کاره.
او میافزاید که وزارت فائده عامه افغانستان مسیر را که از 600 متری منار جام میگذشت مناسب میدانست و کار سروی، دیزاین و پروژه سازی آن هم بیش از 3 میلیون دلار هزینه برداشته بود. بر اساس بررسی هیئت فنی وزارت فائده عامه از ساحه، این مسیر به دلایل مناسب تر دانسته می شد که از طول سرک کاسته می شد، 6 ولسوالی غور را با عبور 38 کیلومتر سرک قیر ریزی شده با شاهراه هرات چخچران وصل می کرد، دسترسی مردم منطقه به مکتب، شفاخانه و تأسیسات عامه فراهم می شد و از لحاظ امنیتی نیز نسبت به دیگر راه ها مسئول تر بود.
اما آقای اوژن میگوید که شماره از وکیلان غور میگفتند که جاده چخچران باید از میان قریه ها بگذرد، چیزی که به گفته او به دلیل نبود دیزاین و دیگر این که شاهراها نمیتواند از میان قریه ها بگذرد امکان پذیر نبود. خلیل احمد مبارز، استاد دارالمعلمین عالی غور که از موضوع آگاه است، بر رادیو آزادی میگوید که دو وکیل غور بیشتر از دیگران بر سر مسیر این جاده اختلاف داشتند. آقای مبارز میگوید که کرام الدین رضازاده و دکتر ابراهیم ملکزاده هر یک کوشش میکردند که سرک از مسیر دلخواهشان بگذرد.
تمام وکلای ولایت غور به نوعی دخیل هستند در این قضیه، اما بیشتر آقای کرام الدین رضازاده و دکتر صاحب ابراهیم ملکزاده این دو نفر زیادتر کوشش میکنند که هر کدام به یک مسیر کش میکنند که سرک به او طرف کار شود. ملکزاده میگفت که من چون از تمام غور رای گرفتم، به خصوص از شش ولسوالی غرب غور و همچنان ولسوالی پرچمن فراه و فرسی هرات هم نمایندهایش آمده بودند و همه از اینا یک جا شکایت کرده بودند، به خصوص شورای انکشافی ولسوالی که باید سرک از این مسیر کار شود، چون نفوسی غور زیادتر در این مسیر است به خاطر حل مشکلات مردم. اما در میگفت که در این مسیری چشت و منارجام کمتر مردم های زندگی میکنند، به مو دلیل پافشاری میکرد.
به گفته این مبارز، کرام الدین رضازاده اما با جمع از وکیلان پافشاری داشتند که سرک از مسیر منارجام بگذرد. اما خود رضازاده چیز دیگر میگوید. او در صحبت با رادیو آزادی مسئولیت را برگردن وزارت فواید عامه میاندازد.
من این گپ وزیر صاحب فواید عامه را تایید نمی کنم، به خاطر اینکه کار پروژه کی شروع شد که ما کدام یک مان توقف دادیم. حرفی که میگن نسبت به این که در غور توجه صورت نگرفته و میخواهند که تحت همین نام مسئولیت خود به اصطلاح و ادا بکنن و تیر خود بیارن. به هیچ صورتی ما اختلافی نداشتیم و حرفی هم اگر در ارتباط با ساختار سرک از مسیر بوده او را گذاشتیم به دوش حکومت، که هر مسیری که حکومت میخواه که منفعت عامه مردم است، سرک تنها مربوط ولایت غور نه بلکه شورای مرکزی افغانستان و یک شورای اقتصادی افغانستان است که مربوط به همه مردم افغانستان میگیره. بنابراین من حرف جناب وزیر فواید عامه جدا رد میکنم.
یک منبع معتبر آگاه از موضوع که خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت که هر دو ملکزاده و رضازاده با قمانداران محلی نیرومند ارتباط دارند. همین منبع گفت که ملا محمود یک قماندان مسلح غیر مسئول پسر کاکای رضازاده است و ملا مصطفی یکی از قماندانان مسلح غیر مسئول دیگر از افراد نزدیک به اسماعیل خان والی سابق هرات است. جمشید یکی از شهروندان غور نیز این موضوع را میداند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح میدهد.
کرام الدین رضازاده طوری که همگان میشناسند او وکیل پارلمان یا نماینده مردم غور در پارلمان است و این شخص با محمود که پسرکاکای کرام الدین میشه ارتباط مستقیم داره و که محمود یک شخص است که در غرب شهر فیلسکو یک حکومت ملی داره، در اونجا حکومت میکنه. محمود با شخص ملا مصطفی ارتباط داره، شخص ملا مصطفی هم یک شخص زورگوی در غرب شهر فیلسکو هستند. البته کرام الدین با شخص ملا مصطفی ارتباطات از نظر طریق محمود است که اینا با دیگر تصاحب و اختلافات دارن، از همین طریق اینا با ادیار ارتباط مستقیم دارن و شخص ملا مصطفی با شخص توران اسماعیل خان اون ارتباط دارن، امروز اون ارتباط مستقیم دارن که حتی حمایت میشه، تمویل میشه طرف اسماعیل خان.
زد و بندهای داخلی که عمدتاً گفته می شود ریشه در منافع شخصی زورمندان محل دارد، کار را به جای کشاند که حکومت ژاپن علاقمندی خود را نسبت به این پروژه سودآور به مردم غور از دست داد. با وصف تلاش پیگیر و تماس‌های مکرر نتوانستیم در این زمینه پاسخ از جانب سفارت ژاپن دریابیم. اما از آقای اوژن دانستیم که سفیر ژاپن در مجلس به رئیس جمهور کرزی شکایت کرده بود که مردم غور از آنان درست استقبال نکردند. آقای اوژن، شنیده است که در انگام بازدید هیئت ژاپن از محل، شمار از شاگردان مکتب به سوی آنان سنگ و چوب پرتاب کرده بودند، حرکتی که به باور اوژن ممکن است دستان در پشتش قرار داشته باشد. آقای اوژن از فرد مشخص نام نگرفت، اما رقیه نایل یکی از وکیلان غور در پارلمان افغانستان که در همان انگام در نشست سفیر ژاپن حضور داشت، میگوید که بر اساس اطلاعاتی که او به دست آورده، در پشت این تخریبکاری دستان زورمندان محل در کار بوده است.
سفیر ژاپن این قضیه را در حضور رئیس جمهور کرزی صحبت کرد و ما وکیلای غور رفته بودیم تقاضا کنیم از تطبیق پروژه کلان و اونا را خواسته بودند که پروژه غور را باید همکاری کنی تطبیق شه و ای گفت که مالو میدانم که مردم غور به ما نیاز ندارن، به کمکای ما نیاز ندارن، وقتی رزی که این طفل این کار را نمیکنه در خانه یا کلانایشانی صحبت کرده، اونا قابل از ما متنفر شدن و این کار کردن. سخت گیلمن بود و بالاخره ما که جستجو کردیم کی کار کرده، یک از دیگه پرسان و گفتن که بشر نقش امی داود و دل محمد حزیمی و عزیز و تازیاد یاد کردن که داره.
در پهلوی تایید ارتباط میان شمار از وکیلان غور با گروه های مسلح زورمند، خانم نایل منافع شخصی که می توانست این پروژه برای زورمندان محل داشته باشد را نیز از عناصر کلیدی بروز اختلافات می داند، چیزی که در نهایت سد راه چنین یک پروژه ملی شده است. در گذشته دیده شده که شاهراهای افغانستان کاملا تحت کنترل حکومت های مرکزی نبودند. در زمان حاکمیت مجاهدین، مردم عادی و تاجران از پست‌های غیر مسئول یا به اصطلاح پاتک‌های ارز شاهراها که از افراد عادی و وسایط باربری تجارتی به زور پول می‌ستاندند، به سطوح آمده بودند. در 13 سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی نیز به اساس گزارش‌ها زورمندان وابسته به حکومت مرکزی همواره از راه‌های گوناگون مانند باجگیری و اخاذی از وسایط حامل اموال تجارتی، ارتباطات زیرزمینی با شرکت‌های ساختمانی، داشتن تانک‌های تیل بر سر شاهراها، داشتن رستوران‌ها و جاهای بود و باش شبانه برای مسافران و یا داشتن ارتباط با صاحبان همچو مکان‌های موجود در عرض شاهراها به نفع خود سود می‌جستند. اما این یک رخ ماجراست و مشکل ظاهراً فراتر از رقابت‌های داخلی و منافع شخصی می‌رود. آگاهان محل میگویند که در مسیری که شاهراه چش چخچران باید میگذشت، بند سلما نیز موقعیت دارد. کار مقدماتی بند سلما که از بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان خوانده می شود، برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان آغاز شد. اما از آن زمان تا کنون به دلایل گوناگون، عمدتاً حضور گروه‌های مسلح غیر مسئول حمله بر کارگران، این پروژه به بهره برداری سپرده نشده است. بند سلما در ولسوالی چشت هرات و در مسیر دریای هریرود موقعیت دارد. آگاهان میگویند که ایران به دلیل استفاده از آب هریرود با احداث این بند برق، ظرفیت تولید بیش از 40 مگاوات برق و آبیاری بیش از 200 هزار جریب زمین را داراست، مخالفت دارد. محمد قاسم، یک فعال مدنی در غور، به این باور است که کشور همسایه افغانستان ایران به دلیل همین مخالفت در عملی نشدن پروژه شاهراه چش چخچران نیز نقش داشته است.
کشور ایران از این آیه که بند سلما ساخت شد در حقیقت متضرر میشه، بناهن به نحوی از آنها بالاخره میخواهی که دخالت داشته شود تا ای که بند سلما رو به نحوی کارش رو به تعویق بندازه و از ساخت شدن بند سلما جلوگیری کنه. و همچنین سرک مرکزی افغانستان که یک پروژه ملیست و عواید بسیار کلانی برای مردم افغانستان داره، در حقیقت این فاصله بسیار کوتاهی را بین ولایت افغانستان وصل می سازه و از لحاظ عواید بر مردم افغانستان خیلی موثر است. در حقیقت کشور ایران هم از این آیه رنج می بره و نمی خواهد به نحوی از آنها که بالاخره این سرک مرکزی ساخته شد.
قاسم و مبارز به این باورند که ایران از طریق نفوذ بر زورمندان محل، نقش خود را در سر راه شدن پروژه های بازسازی و زیربنایی کلیدی افغانستان بازی می کند. مبارز میگوید که والی پیشین هرات با نزدیکیش با ایران ممکن است در ضربه زدن به این پروژه مهم سرکسازی نقش داشته باشد.
ما شخص اسماعیل خان میتونیم یکی از عوامل بزرگی کار نشدن این سرک نام ببریم که قبلا هم ارتباط بسیار قوی با ایران داشت، فعلا هم داره و ما گفته میتونم که اسماعیل خان 100% مخالفت میکنه با کار شدن این سرک.
یک منبع معتبر که به دلایل امنیتی خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که برخی از نمایندگان مردم غور در شورای ملی به دلیل منافع شخصی و ارتباطات تنگاتنگشان با گروه های مسلح مانع از عملی شدن پروژه سرکسازی غور هرات شدند. همین منبع میگوید اسناد دقیق موجود است که برخی از وکیلان غور افراد را در وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان دارند که سلاح و مهمات در اختیارشان قرار می‌دهند و هر کاری که بخواهند می‌کنند، از دستور اعدام گرفته تا ایجاد ناامنی و ترس و وحشت در میان مردم محل. در 13 سال گذشته مردم غور همواره از نداشتن سرک شکایت کردند، چیزی که میتواند دسترسی آنان را به دیگر نیازمندی ها مثل مکتب، شفاخانه و تجارت آسان بسازد. آنان همچنین گفتند که حکومت افغانستان آنان را به گونه در انزوا قرار داده و رسیدگی چشمگیر برای رفع نیازهای اولیشان نکرده است. این تحقیق میتواند نمونه باشد از این که چگونه منافع گوناگون زدوبندهای شخصی میان نیرومندان محلی وابسته به کشورهای همسایه مردم عادی را از چنین پروژه‌های ملی بی‌بهره ساخته است. آقای اوژن که وزیر کابینه حکومت حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان بود میگوید که او نتوانست ژاپن را برای ساختن شاهراه غور هرات ترغیب کند. اکنون او میگوید که اشرف غنی باید این کار را به سر برساند.
چون رئیس جمهور دکتر اشرف غنی دعوت شده که سرک جور میکنه، ما در نظر دارم که در اولین ملاقاتی که با سر پروژه گپ بزنیم ترمه ای خواد بود که سفیر ژاپن بخواه و دوباره این تقاضا را از دولت ژاپن بکنه. با تقاضای ما نشد.
با این حساب آقای اوژن در تطبیق پروژه سرکسازی پیوند دهنده غور و هرات که آن را از کلیدی ترین اولویت های حکومت رئیس جمهور کرزی می خواند ناکام ماند. اکنون دیده شود که آقای غنی